بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی درباره توجیه واجب تخییری. گفته شد که صاحب نظران در مورد توجیه واجب تخییری سه قول را به ثبت رسانده اند که عمدترین اقوال همین سه قول است: یک، وجوب کل واحد منهما تخییرا مشروط به عدم اتیان عدل دیگری، دو، وجوب احدهما لا بعینه، سه، وجوب کل واحد منهما یا منها علی التعیین با شرط سقوط احدهما در صورت اتیان عدل آن. این سه قول عنوان شد. محقق خراسانی در ورودی بحث سه قول بلکه چهار قول را عنوان کردند، اما مختار و مورد تأیید ایشان قول اول است که چه بود؟ که عبارت است از وجوب کل واحد منهما علی التخییر، که باید یکی از این ابدال و بدلها انجام بشود و به شرط این که دیگری انجام نگردد، به شرط ترک دیگری. این قول را ایشان تأیید فرمودند و برای تأیید بیشتر آن فرمودند که آنچه که در بحث تحقیقی و فقهی به دست میاد این است که بر اساس مذهب عدلیه احکام تابع مصالح و مفاسد است، باید حکم ملاکی داشته باشد. اگر گفتیم که به ملاک واحد واجب تخییری اعلام شده است، یعنی در این ابدال و عدلها یک ملاک وجود دارد که اگر یک عدل انجام بشود غرض حاصل می شود، در همین تعبیر این نکته ظریف را دقت کنید. ملاک و غرض یعنی چه؟ ملاک همان مصلحتی است که در خود عمل است. تعیین ملاک، معرفت ملاک، توجه به ملاک وظیفه شارع است، و اگر عمل دارای همون ملاکی که شارع تعیین کرده انجام شد غرض حاصل می شود. پس غرض و ملاک گاهی خیلی با هم نزدیک می شد. ذهنمو خراب نکند، فهمیدیم ملاک چیست و غرض کدام است. بعد از که این مطلب و عنوان فرمودن که اگر به ملاک واحد طلب صورت بگیرد نسبت به ابدال، نسبت به واجب تخییری، در این صورت غرض می شود غرض واحد، یعنی یک ملاک است. عملی که دارای اون ملاک باشد انجام بگیرد غرض حاصل شده است. پس در حقیقت یک ملاک و یک غرض داریم. در این صورت قاعده الواحد لا یصدر الا من الواحد و الواحد لا یصدر منه الا الواحد که اسمش رو میگیم برهان سنخی، به ما کمک میکند هر دو تعبیر که چه کنیم، که باید بگیم در واجب تخییری متعلق طلب باید جامع وحدانی باشد، یک جامع واحدی. چرا؟ چون یک تعبیر رو در متن آورده. چیه اون تعبیر؟ الواحد لا یصدر الا من الواحد، غرض که واحد است، یعنی توسط یک عمل، عمل دارای ملاک، غرض حاصل می شود. این غرض واحد لا یصدر الا من الواحد. اگر بگیم غرض از اثنان به ما هما اثنان صادر بشود، این مخالف برهان سنخیت است و شرحشو میدیم که حرکت بر خلاف برهان سنخیت حرکت بر خلاف حکم عقل نظری است، حرکت بر خلاف قانون علیت است. و از اون طرف غرض و ملاک که برای شما شرح دادم، تعبیر دوم برهان هم اینجا به ما کمک میکند. تعبیر دوم چه بود؟ الواحد لا یصدر منه الا الواحد، واحدی که علت باشد، از اون واحدی که اتصاف به وصف علیت دارد و خودش علت واحد هست، لا یصدر الا واحد. اینجا میبینیم علت ملاک است، ملاک واحده، لا یصدر منه الا واحد، یعنی یک عمل، یک تکلیف. قانون علیت و برهان سنخی، عنایت کنید توضیحی در باره برهان سنخیت. در ابتدا میبینیم برهان سنخیت معناش این است که بین صادر و مصدر، بین علت و معلول سنخیت وجود دارد، که میگویند اگر سنخیت وجود نداشته باشد لصدر کل شیء عن کل شیء و لا ما یستقیم حجر علی حجر. این مطلب رو که برای شما گفتم از بر همین اساس باید سنخیت باشد، معلول خاص از علت خاص، حرارت از آتش، برودت از آب سرد. این سنخیت ها محفوظ است که نظام هستی محفوظ است، نه تنها برهان سنخی یک برهان فلسفی عقلیس که بگیم اگر مخالفت بشود حکم عقلی قطعی مخالفت شده است، بلکه نظام تکوین به هم می‌ریزد. یعنی دیگه لولا سنخیت لما تکونت الامور فی تکوین فی الکون. شما ممکنه سوال کنید که آخوند گفته است، آخوند فلسفه ملا صدر است گفته است که لولا تضاد لما دام الفیض من مبدأ الجواد. الان شما آمدید گفتید لولا سنخیه. برای شما شرح بدم همین لولا تضاد، چون فلسفه بحث نمی کنیم ولی خیلی از عزیزان این جمله را گیر دارن، لولا تضاد هم یه شرحی مختصری بدیم بد نباشه، اصلا کمی از مسیر اصلی بیرون میریم، شما با دیده اغماز بنگرید. معنای لولا تضاد لما دام الفیض چه باشد؟ معناش به اون سنگینی که فکر میکنیم نیست، بسیارم ساده است، فقط یه تصور از دریچه اصلی لازمه. ببینیم، فیض گفته است لما دام الفیض من مبدأ الجواد. فیض گفته می شود که افاضه فیض واجب است اگر قابلیت در کار باشد. گوهر پاک بباید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود. قابلیت فیض لازم است. خب اگر قابلیت نبود دیگه فیض نیست، نه به جهت اینکه قطع فیض شده است که در کلام و فلسفه خوندیم قطع فیض از فیاض مطلق محال است، چون که از ذاتیات فیاض مطلق افاضه هست، افاضه از فیاض مطلق قابل انفکاک نیست، لذا میگیم واجب، نه واجب حکمی یعنی ضروری است، قابل توجیه هم نیست. بنابراین افاضه که اون گونه واجب است، اما قابلیت از این سو لازم است. اگر قابلیت نباشد پس ظرفی نیست تا آب داخل اون ظرف ریخته بشد و اون آبو بگیرد. قابلیت مثل ظرف آبی است که زیر شیر آب بگیرید تا آب بگیرد آب خودش، اما اگر ظرفی نیست آب بریزد کجا چی را پر کند؟ ظرفی نیست. قابلیت یعنی ظرفیت. بنابراین در لولا تضاد لما دام الفیض، اگر تضاد نباشد قابلیت نیست. این سادش تضادی که بود قابلیت میاد. چطوری قابلیت میاد؟ در تضاد قابلیت برای تکامل وجود دارد. همه با هم یکسان، یک حقیقت، یک شیئیت، یک ماهیت، آرام و ساکته. قابلیت برای تکامل وجود ندارد. قابلیت که برای تکامل وجود داشت، فیض میاد به سوی کمال میبرد. این معنای لولا تزاد لما دام الفیض من مبدا الجماد با شرح ساده برای شما عزیزان در خودش که برید اونجا که بس کنید، ممکنه ببرید 10 تا مقدمه، آخرش هم به این سادگی گفته نمیشد. اون تا مطلب همین است که گفتیم، تا با لباس و بیان ساده بله، افاضه از صفات فعل است. منتها شما که سوال میکنید که افاضه از صفات فعل هست، چرا افاضه ذاتی است؟ افاضه ذاتی صفت خداست. اضافه دقت که بکنید، ذاتی ذات داریم و ذاتی صفت داریم. خیلی باید توش بریم تا اینها را از ببینید. سؤال شما را فهمیدن، جواب ما را یا تحویل نگرفتید و یا اینکه میخواهید بحث و ادامه بدید. ذاتی ذات قدیمه، عدم انفکاک. ذاتی صفت، صفت خدای متعال که فیاضه، ذاتی فیاض افاضه است. تمام. هم بعد از که خورد بشید تا حالا گفته این صفات ذاتی و صفات فعلی، بعد صفات فعلی هم هر صفتی از خودش تعریف دارد، صفتی که ذاتیات اون صفت چی چیز هست. فیاض وصفی است از اوصاف خدا و این صفت از خود ذاتی دارد به نام افاضه. در یک جمله چرا ذاتی است؟ چون فیاض مطلقه، اطلاقش رمز و راز افاضه ابدی است. اطلاقش رمز و راز افاضه ابدی است. اینجا دیگه زیاد معطل نکنم، اصطلاح شرح داده شد. اما در امور تکوینی، در مخلوقات باید اختلاف داشته باشند. تضاد به معنای عام آن، اختلاف تضاد به معنای مطلق تقابل، تنافی، تخالف، تناقض، تضاد. تضاد به معنای عام آن، اختلافی بین تمامی پدیده ها وجود داشته باشد تا قابلیت برای تکامل به وجود بیاد. اگر همه با هم یک حقیقت باشد، آرام سر جا خودش تکان نمیخواد. این برای اصطلاحی را شرح دادم، به این اصطلاح خوب دقت کن. نفهمیدید؟ خیلی اشکال دیگه بفهم. خیلی اشکال، این مطلب چون جای دیگه گیرتان نمیاد کاملش کنیم.
تضاد رو در کمونیستان مطلب میکنم و اساس رو بایی به اصطلاح
حفظت شیئا و غاب عنک شیئا یسیر. و اون این است، در فلسفه ماتریالیسم بهش میگن تضاد دیالکتیکی. بعد اگر دو شیء متضاد به نام تز و آنتیتز. اگر نباشد این دوتا که با هم درگیر نشوند، تکامل به وجود نمیاد. اما ما که جوان بودیم، خدای رحمتش کند، آقای دکتر شهید بهشتی بود، شما اون تاریخ رو یاد ندارید؟ ما درگیری ما چه بود؟ گروه گروه کمونیست می شدن، ملحد می شدن. مشکل ما حوزه حفظ از عقاید مردم بود که بتونیم خداشناسی این سنگر رو حفظ کنیم. گروه گروه به طرف شوروی می رفتن، به طرف حالا آمریکاش که لایک بود که هیچی، می رفتن کمونیست می شدن، منافقین و مجاهدین خلق، اینا توده‌ای ها. داستانهایی داشتیم، ما یه روزگارانی را طی کردیم. کسی از رشت هست اینجا؟ رشت و مازندران؟ نه دیگه. سیاه کل و عرض کنم خدمت شما، لاهیجان در جوانی هامون اوائل انقلاب که می رفتیم کمونیست 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 به ما نشان می دادن معلمای مذهبی، کمونیست ها فراگیر شده بود. اونجا بود که آقای شهید بهشتی و مرحوم باهنر و همینطور این اعظمی که الان هستن، مخصوصا شهید بهشتی خیلی کار میکرد. آن بنده حقیر اونجا در بحث ها ظاهرا کم نمی آوردن که خدا کمک میکرد. اونجا اونها میگفتن یک ظاهره را، یک پدیده را که کشف کرده بودن که واقعیت است، که در اثر تضاد زمینه برای تکامل است. اینه که کشف کرده بودن. چی میگفتن؟ میگفتن اصل تضاد، چیزی دیگه نیست. از سوی دیگر و از جای دیگر و جهت و کمک و مدیریت نیست، فقط خود تضاد. فرق هست بین این و آن، زمین تا آسمان. ما اونجا برای رد همان مطلب یه کتیبه‌ای داشتیم در جوانی ها، چاپم شده بود به نام بحث های آگاهی بخش. در اونجا هست یک کتاب کوچیک دیگه هم به نام حول التناقض بود، فلسفه بود، اون هم در رد همینا منتها اصول فلسفی بررسی شده بود. و به حضور شما اونجا حدود شاید 5-6 تا جواب ارائه کردیم که اگر خود تضاد علت باشد، از درون تضاد غیر از برخود چیز دیگه بر نمیاد. جهتو کی میداد؟ تجربه نشان نمیداد، لابراتوار نظر نمیداد. تضاد برخوردی هست، خودی برخورد جهت که ندارد، برخورد نتیجه مستقیمش متلاشی شدن است. کمال از کجاست؟ جهتیابی از کجاست؟ مدیریت از کجاست؟ یک فصل تمام شد دوباره تضاد شروع میشد، ایجاد تضاد از کجاست؟ شما فقط میگین علت اصل. مرا اسپی سپیدی بود روزی، به حضور شما مرحوم شیخ صدرا را گفتن، ایشان که فلسفه استاد اول بود، اون فلسفه صدرایی که روی کره زمین بعد از شاید مثل خود ملا، شاید بهتر از ملا صدرا که گفته می شود امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه، اول قدرش رو بدانیم، سفره حرکت و پیشرفت کمونیست ها را امام خمینی جمعش کرد، قدس الله نفسه و زکیه. و ثانیان میگه که امام خمینی که اسفار درس میگفت، گفته میشد که از خود ملا صدرا اسفار و ایشان بهتر درس میگن. و بنده حقیر که معتقدم روی کره زمین کسی بهتر از شیخ صدرا اسفار نمیگفت. این ملا صدرا ملا صدرای باکوی شیخ صدرا دیگه نه ملا صدرا شیخ صدرای واکوی. بعد این شیخ صدرا را که درس فلسفه رو ترک کرده بودن شاگردان که ازشان تقاضا کردن، یه روز از یه جای عبور میکرد که باغی بود و هوای خوشی داشت و یه مرتبه این اونطوری که حقیر گفتم مرا اسب سفیدی بود روزی، ایشان گفت که این باغ باشد و هیچ مشکلی نباشد و دیگه اسفار اینجا میچسبد. بالاخره شما رو بردم وارد برهان سنخی کردم، جاذبه داشت، به یاد جوانی ها افتادیم، یه مقدار وقتتون رو زیاد گرفتم، با دیده اغماز بنگرید، از اصول یه چند صد کیلومتر اون طرف رفتیم برگردیم انشاءالله. برهان سنخی، اگر سنخیت نباشد نظام تکوین برقرار نیست. چرا برقرار نیست؟ اولا هر چیز از هر چیز باید صادر بشود که این در قدم اول یک در هم ریختگی به وجود میارد. شما آب بیارید، تا آب بریزید داخل ظرف آتش برافروزد، تا آتش میخواهید روشن کنید یه مرتبه سرما بزند بیرون، و هر چیز از هر چیز صادر بشود. و این در قدم اول. در قدم دوم اعتماد از بین میرود، دیگه علیت نیست، سنخیت نیست، هر لحظه هر آن امکان متلاشی شدن وجود دارد. پس برهان سنخیست که نظام آفرینش برقرار است. این برهان سنخی را که تمامی فلاسفه به طور مسلم قبول دارند، در اصول هم به طور کل برهان سنخی مورد اعتماد و قبول است. اما گفته می شود که در این برهان سنخی سنخیت باید حاکم باشد، و اونگهی این سنخیت حتی در وحدت و تعدد هم نفوذ میکند. یعنی سنخی آب از آتش، سنخ آب از آتش فاصله دارد، حرارت از آتش، برودت از آب، اینا سنخیتش محفوظه. اما وحدت هم جزء سنخیت است. مرحوم محقق خراسانی این نکته را، چون فلسفه ایشان خوب بود، موقعی که نجف میرفت آمد سبزوار، مدت با حاجی روزگارانی داشت با صاحب منظومه، فلسفش و اونجا به حسابش رسید و به شما بگم گویا روحش گفت که فلسفه حرف آخر رو نمیزند، حرف آخر رو فقه میزند. اگر خدا به شما نعمتی داده است به نام عمر، عمرتون رو هزینه کنید در جهت فقه، فلسفه رو داشته باشید، ازش کمک بگیرید، مفیده، ولی حرف آخر رو نمیزند. اگر محقق خراسانی آن نیامده بود، سبزوار بود، یه حاجی دوم سبزواری بود، اما الان یک محقق خراسانی معجزه تاریخ است. نمیشد. اگر شیخ صدرای ما هم اصول و فقه درس نمی گفت، این همه شاگردان فاضل و مجتهد در دنیا تحویل نمی داد. و اگر علامه طباطبایی تفسیر المیزان ننوشته بود، این علامه طباطبایی نبود. در هر سر حرف آخر رو فقه می زند. آمد در فقه مسائل و بلد بود. این نکته وحدت وحدت در سنخیت و هم در کفایت الاصول تعرض کرده است، بسیار ظریف که فلسفه مراجعه کنید زیر زبان محقق خراسانی رو میفهمید که چه میگه. فرموده است گویا که شما اشکال نکنید که برهان سنخی فقط میگد سنخیت، وحدت هم جزء سنخیت به حساب میاد، برای اینکه واحد که یک سنخ هست به ما هو و واحد با وصف واحد از اسنان یا از متعدد به ماهی متعدد صادر نمی شود، چون که نظام به هم می خورد، نظام هستی به هم می ریزد و تجربه علمی هم این را نشان می دهد. سه تا عامل یا سه تا علت یک معلول را در یک آن ایجاد نمی کند. این برهان سنخی ایشان با این قوت و استحکام در جهت اثبات مطلوبشان کاراییشو نشان داد. چه بود کاراییش؟ غرض واحد کشف میکند از علت واحد که چه باشد؟ که همان جامع باشد، یا اثر واحد که غرض است، کشف میکند از مؤثر واحد که همان جامع باشد. پس جامع ماهوی واحد، جامع واحد از باب کشف انی، این جامع واحد از طریق کشف انی متعلق طلب در واجب تخییری است. و جامع ماهوی به نحو جامع واحد متعلق طلب در واجب تخییری است، بر اساس کشف انی که اثر واحد مؤثر واحد میخواد. این مطلب ایشان تا اینجا قسمت از مطلبی را که دنبال میکرد کامل شد. اما محقق اصفهانی و سید الاستاد در استفاده از برهان سنخی نقد و اشکالی دارن.
خود قاعده این واحد من اشکال دارم که واحد داری هستی بود واحد اگر اینطوری باشه، البته سوال دارم اشکال اگر اینطوری باشه پس وجود واحد
بله 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 خیلی نکته در این حال معروف سنگین، بسیار سنگین، بسیار ساده برای شما میگم، اجازه با او را خیلی روزگارانی داشته. خوبیش هم اینه که خود احقر العباد عرض کند که بسیار سنگینه و بسیار ساده است. اون عرض یکی یکی گوش بدن چشم آقای سهرایی یه بار دیگه تکرار کن.
از این است که این برهان سنخیه در هست نیست که بیان تکوین است، نه در بین باید ها و نباید ها، و همچنین این برهان سنخیه در درست که بین مقدم تاریخ ارتباط تولیدی برقرار باشد، بین باید ها و نباید ها ارتباط تولیدی برقرار نیست.
یک مقداری به یا مطالعه کردید یا ذهنتون کار میکند، حدود 60% به نقدهایی که ما میخوام اینجا داشته باشیم شما ذهنتون داره به اون نقدها اشاره میکنه و میگم این که شما میفرمایید باید و نبایدهایی در کار نیست. خب
قسمت در بشکانش بوده گروه هایی که اینجا فرمودید یعنی فایده از واحد در تکمینیات در تکمینیات باید متعلق زراعی حتماً شیء متعین شخصی باشد
انتقاد نقد محقق اصفهانی رو میگید الان میگم برام تا آفرین این دو تا مورد را پیشاپیش ذهنتان هدف گرفت. آقای صحرایی هم تقریبا 60%، شما تقریبا 90%، و به حضور شما حالا اجازه بدید که من براتون شرح بدم با امید خدا. نقدی عنوان بفرمایید، نقد و بررسی استفاده از برهان سنخی. جواب شما سنگین تر از این است، اجازه بدید اونو میگم براتون، اونو جدا بس.
به نظر میرسه این مباحثی که مرحوم آخوند داره اینجا مطرح میکنه اصلا جایی داریم اینجا نداره، چون غرض از تحقیق حتی شرعی هم باشد تسهیل بر عباد.
خیلی خوب، اون رو هم میگن چشم، اون رو هم مطالعه کردید؟ خب اونم عبارت محقق اصفهانی است، احسنت، منطور در این مرحله نیست، در مرحله بعدی. به حضور شما پس اجازه بدید که این تصفیه کنم که ناقص نماند، که جای دیگه هم نمیرسیم. اینجا لطفا تا این تصفیه نشده سوال نفرمایید. بسم الله. چی میگفتیم؟ در عنوان شد نقد محقق اصفهانی و سیدنا الاستاد میفرماید که درباره برهان سنخی میبینیم اولا خود این برهان در حقیقت برگرفته از علیت است، علیت در تکوینیات، در عالم تشریع و اعتباریات قضیه فرق میکنند. در تکوینیات قضیه از همین قرار است که سنخیت بین علت و معلول برقرار است، و الا صدر لصدر کل شیء ان کل شیء، نظام تکوین به هم میریزد. و اما در تشریعیات که فقط اعتبار جز اعتبار جز اعتبار چیزی نیست، اعتبار معونه ندارد، در عالم اعتبار صدور واحد از اثنین که واحدم اعتباری است، اثنینش هم اعتباری است، هیچ اشکالی و ایرادی ندارد، چون اون ارتباط علی یا به عبارت دیگر اعتبار ایجاد و وجود تکوینی در کار نیست. اما نکته دیگر که گفته شد وحدت، چون صحبت از وحدت به میان آوردید، دقت کنید اون وحدت هم عبارت است از وحدت شخصی، نه وحدت نوعی. برهان سنخی در مورد وحدت شخصی کارایی دارد، و وحدت شخصی هم جزء اوصاف حقیقی علت و معلوله، باید و نباید نیست، جز صفات حقیقی علت و معلوله. معلول واحد به ما هو واحد، علت واحد به ما هو واحد دارد. معلول واحد به ما هو واحد از دو علت کاملی به ما هما متعدد امکان ندارد صادر بشود. اون وحدت درباره وحدت شخصی است، مثل یک فرد معلول از یک فرد علت. اما اگر وحدت وحدت نوعی شد مثل نور که سیدنا الاستاد مثال میزند، وحدتش وحدت نوعی است. نور از خورشید، از ماه، از شمع و چراغ، از آتش، از برق، هر منوری را که در نظر بگیرید، این منورها متعددند، تعدد مؤثر است و اثر وحدت سنخی دارد، وحدت نوعی دارد. یعنی نور بین افرادش، وحدت نور بین افراد خودش وحدت سنخی است یا نوعی است. وحدت نوعی اگر در کار باشد از مؤثرهای متعددی صادر می شود بلا اشکال. بنابراین استناد به قاعده الواحد لا یصدر الا من الواحد اختصاص دارد به علیت تکوینیه. در وادی شرعیات و اعتباریات اصلا کاری ندارد و ارتباطی علت تکوین با اعتبار شرع ارتباط برقرار نمی کند. و ثانیاً این وحدت هم که شما گفتید باید اصلاح کنید که باید بگید وحدت وحدت شخصیه باشد، نه وحدت. در حقیقت دقت کنید جواب اصلی این است که این برهان منطقش ارتباطات تکوینی است و اون نکته دیگر اشکال است که شما حواستون جمع باشد. ما که اصول میخونیم به شما ارشاد میکنیم که اصلاح کنید برهان و بیانتان را، بگید منظور از وحدت وحدت شخصیه است در برهان سنخی. تتمه بحث برای فردا. برای سلامتی آقا سلامت.